بود.
اراده بود. و عرض کردیم که یکی از استعدادهایی که در انسان قطعا باید پرورش پیدا بکند اراده است. فرق اراده را با میل و میلها در جلسه پیش عرض کردیم و عرض کردیم که اشتباه است که بعضی ها اراده را از مقوله میلها دانستند و میل خیال کردن اراده همون میل بسیار شدید است. اراده یک قوه و نیروی دیگری است در انسان، وابسته به عمل انسان است، برخلاف میل که وابسته به طبیعت انسان است. میل از نوع کشش است و از نوع جاذبه است که اشیاء مورد نزاع، مورد نیاز انسان را به سوی خود می کشند و به هر اندازه که میل شدیدتر باشد اختیار از انسان مسلوبتر است. یعنی انسان در اختیار یک قدرت بیرون از خود است و برعکس اراده که یک نیروی درونی است، انسان با اراده خودش را از تأثیر نیروهای بیرونی خارج می کند و مستقل می کند. اراده هر مقدار که شدید تر باشد بر اختیار انسان افزوده می شود و انسان بیشتر مالک خود و مالک کار خود و مالک سرنوشت خود هست. راجع به مسئله اراده که به تعبیر دیگر ازش تعبیر می کنم به تسلط بر نفس و مالکیت نفس، چون اون چه که در دستورهای اسلامی در این زمینه رسیده است تحت عنوان تقوا، تزکیه نفس، اینقدر زیاده است که ضرورتی ندارد ما به عنوان یک شاهد و دلیل بیاریم که بله در اسلام به مسئله تقویت اراده توجه شده است. همینقدر به عنوان اینکه یک نمونه ای به دست داده شده است، همینقدر به عنوان اینکه یک نمونه ای به دست داده باشیم، جمله ای را از نهج البلاغه نقل می کنم که جمله بسیار بسیار زیبایی است و عالی در این زمینه. امیرالمومنین تعبیری دارن، می فرماین اول درباره خطا و گناه می فرماید علاوه ان الخطایا خیل شمس حمل علیها راکبها، گناهان مثلشون می فرماید مثل اسبهای خموش است که اختیار از دست سوار میگیرد، که سواری بر یک اسبی سوار باشد، اسب خموش و غیر رام که اختیار را یک اسبی سوار باشد، اسب خموش و غیر رام که اختیار را از کف اون راکب و سوار میگیرد. خب میدونیم ما گناه اون وقت گناه هست، یعنی از گناه از اونجا پیدا میشود که انسان تحت تأثیر شهوات و میلهای نفسانی خودش برخلاف اونچه که عقلش و ایمانش حکم میکند یک عملی را انجام میدهد. ایشان میفرمایند این که حالت گناه حالت از دست دادن انسان مالکیت نفس خود را هست و ایمان در مکن. اون وقت در مورد تقوا که نقطه مقابل این هست بفرماید الا و ان التقوا مطایا ذلول، ولی مثل تقوا مثل مرکبه ها، مطایا جمع مطیه است، مطیه یعنی مرکب، مثل مرکبه های رام است که سوار اختیار مرکب دست سوار است نه اختیار سوار دست مرکب، یعنی این فرمان میدهد او عمل میکند. از این طرف مثلا افسادش را لجامش را از این طرف متمایل میکند به گردن حیوان، از این طرف میرود، از این طرف، از این طرف میرود، به این سو روانش کند، از این سو، به این سو، به این سو، ولی بدون اون که لگدترانی و کموشی بکند. و هیچ مکتبی هم در دنیا، مکتب تربیتی هم از مادی یا الهی پیدا نشده است که بگوید نه تقویت اراده یعنی چه انسان باید 100% تسلیم میلهای خودش باید باشد. هر جوری که خواهش نفسانی انسان حکومت کرد، هر جوری گفت همین جوری باید رفت. بله مردمی اینجوری زیادن در دنیا، اما یک مکتبی که مدعی تربیت انسان باشد از این اصل طرفداری بکند همچه مکتبی نیست. مکتب همین ساق و امثال اون اگزیستانسیالیست ها اینها چیزهایی گفتند در موضوع آزادی که نتیجه منطقی حرف اونها همین بوده و اونها هم در همین زمینه خیلی انتقاد کردن، بلازه بعد کم کم به جایی رسید که در خود اروپا اگزیستانسیالیسم مساوی شد با کامجویی و شهوترانی و لاابالیگری و بیبندگاری، ولی بعد آمدن که توجیه کنن، اونها هم در مقام توجیه در آمدن که نه ما این به اصطلاح سوء استفاده بوده از مکتب ما کردن، مکتب ما هم چنین چیزی نمیگوید. حالا من این بحث را ندارم، فقط این جهت است که هیچ مکتبی در دنیا پیدا نمی شود که در موضوع این که آیا اراده باید حکومت بکند بر میلهای انسان در این کوچکترین تردیدی داشته باشد. البته اینجا بحث سر ضمانت اجرایی مطلب است با اون این که ما همین قرار چه مطلب چیست گفتیم که اراده باید حاکم باشد بر میلها و عقل و تنظیمه عقل، عقل اراده، اراده همون قوه اجرایی عقل است، عقل و اراده باید حاکم باشد بر میلها. با یک بایدی که ما گفتیم فورا دیگه عقل و اراده در وجود ما حکومت میکنند بر میلها. از چرا چه باید کرد و چه چیز ضامن اجرای حکومت عقل و اراده بر میلهاست؟ یکی از مثالی که مذهبیون بهش متمسک میشن همینجاست، در همینجاست میگوین اراده قوه اجرایی عقل است، ولی عقل خودش چیست؟ عقل چه کاری ازش ساخته است؟ عقل جد روشنایی چیزی دیگری نیست که به انسان رو روشن می کنن. اما روشن کردن جهت دادن است، به انسان جهت هم می دهد که حالا که اطرافت روشن شد از این طرف برو یا از این طرف برو. بعد انسان عقل اون میلی که یعنی اون چه انسان بخواهد دنبال اون چی می خواهد می رود و از چراغ عقل استفاده می کند برای رسیدن به مطلوب خودش. مشکل اینه که انسان چه مطلوبی داشته باشه. البته در این که انسان نیاز دارد به چراغ عقل برای این که روشن کند، انسان در تاریکی اگر بخواد حرکت کند همون مطلوب خودش هم گم میکنه. این که درش بحثی نیست، در نیاز به عقل بحث نیست، ولی سخن در این است که عقل و علم که همون در واقع تکمیل عقل است، عقل اکتسابی است دیگه، علم عقل اکتسابی است. علم و عقل روشنایی است، محیط روشن میکنه، آدم میفهمه چی میکنه، میفهمه که اگر بس مثلا به فلان مقصد بخواد برود از اینجا باید برود، این وسیله است برای اون مقصد و اون وسیله است برای این، همه چیز خوب میفهمه. ولی فهمیدن و دانستن در اینجا کافی است که اراده انسان بر تمایلات انسان حکومت بکنه. نه، چرا؟ برای این که انسان در درجه اول، یعنی اونی که انسان فی حد ذاته اینه که دنبال منافع خودش می رود، در موضوع این که ارادهش بر میلهاش حکومت بکنه، تا اون اندازه ممکن است حکومت بکنه که همون منافع اقتضا می کند. اما اگه منافع اقتضا نکند چی؟ نه. اینجاست که تا یک امر دیگری که به انسان خواستهای ما برای منافع ندهد پیدا نشود، از عقل و اراده کاری ساختنی. اون همان است که بهش ما ایمان میگوییم. اون چیزی که هم قادر است جلو انسان را از منفعت پرستی، از دنبال منفعت پرستی تا حدود زیادی بگیرد و هم برای انسان مطلوبها و خواستهای ماورای منافع فردی و مادی و شخصی برای انسان عرضه می دارد، مطلوب می سازد، مطلوب خلق می کند، اون وقت عقل هم انسان رو به سوی همون مطلوب، عقل به سوی هر مطلوبی آدم بخواد برد در همون سوی انسان به هدایت می کند. چرا دیگه؟ چرا که دست شما گرفته؟ چرا که شما نمیگه از این طرف برو یا از این طرف؟ چرا میگه از هر که خطب و خیمه من برد روشن می کند؟ از اینجا باید برید. چون بحث ما درباره تربیت است و تنویت که اراده، اینا دیگه بحث های استطرادی است. همین مقدار خواستیم عرض بکنیم که هیچ مکتبی در دنیا پیدا نمی شود که به این اصل اعتقاد نداشته باشه که اراده در انسان باید تنویت بشه. بچه اگه انسان میخواد تربیت بکنه باید کاری بکنه اراده در وجودش تنویت پیدا کنه. از این میگذرم. یکی دیگر از اموری که باز از استعدادهای خاص انسانی شمارده می شود، لااقل از نظر بعضی از روانشناسان، مسئله نیایش و پرستش است. آقایان توجه دارن که روی این مطلب اولا یک بحثی هست که آیا نیایش، پرستش یک حس اصیلی است در انسان و یک غریزه است در انسان یا نه، چنین حس اصیل و چنین غریزه ای در انسان وجود نداره، بلکه این مولود غرایز دیگر داره. اجمالا میدونیم که عده زیادی از محققین و روانشناسان نیایش و پرستش را به عنوان یک حس اصیل در انسان قبول کردن. مقاله‌ای که در 10-12 سال پیش آقای مهندس بیانی که من ایشان به اسم فقط می‌شناسم ترجمه کردن با توصیه آقای مهندس با درگان و در کتاب مکتب تشیع شماره اولی شماره مکتب تشیع شماره سالانه مکتب تشیع چاپ شد، در همین زمینه بود تحت عنوان حس دینی یا بعد چهارم. اونجا تشریح کرده بود که روح انسانی از اون جهت که انسان انسان است، یعنی منهای اون حیوانیات اون سر جای خودش، چند بعد جداگانه دارد و به عبارت دیگر چند غریزه اختصاصی در انسان است که در حیوان اینها وجود ندارد. او اون غرایز را تعبیر بعد کرده بود، چند بعد وجود انسان دارد: بعد حقیقت جویی، علم، یعنی علم گذشته از این که علم برای زندگی انسان مفید است و وسیله است برای زندگی، خودش از اون جهت که حقیقت را و حقایق را برای انسان کشف میکنه مطلوب بذات است. انسان حقیقت را برای خود حقیقت هم میخواد. به اینم خیال نمیکنم یه مطلبی باشه که جای بحث تردید باشه. یعنی مثلا اگه الان برای ما یه مطلبی را ما بدونیم که یه مطلبی را علمای یه حقیقتی رسیدن که اون حقیقت اصلا مربوط به زندگی مردم زمین بلکه منظومه شمسی نیست، دانستن و ندانستن اون مطلب یک سر سوزن به حال ما تأثیر نمی بخشه، در زندگی ما اثر نمی بخشه. باید اگر از ما بسن آقا تو دلت میخواد این رو بدانی یا ندانی، هیچ کسی میگه آقا وقتی به درد زندگی من نخورد دانستن و ندانستن برای من علسلیه. باید آدم میخواد بفهمد، روشن بشه. علم روشناییست و جهل تاریکی. انسان به ضروره از جهل و تاریکی فراریست و از روشنایی به اصطلاح روشنایی مایه. داستان معروف ابو ریحان بیرونی که در کتب تراجم نوشتن معروف از داستانش که فقیهی میگوید که من در مرض موت این شخص که شنیدم حالش خیلی وخیمه است رفتم به عیادتش. گفت احساس کردن که تقریبا دیگه در سکرات موته، ولی هوشش به جا بود. در همون حال چشمش باز کرد، از من یک مسئله پرسید، مسئله فقهی در باب ارث. چنین فقیهی بود، او از فقیه سوال کرد. این تعجب کرد که آقا در این وقت مردن، آخه این دیگه چه سوال است که تو داری میکنی در این وقت؟ بهش گفت، گفت آقا تو در این وقت حالا باز مسئله چیه داری میپرسی؟ گفت من اگر بمیرم و بدانم بهتر است یا بمیرم و ندانم؟ من میمیرم، ولی در این حال من فکر میکنم بمیرم و بدانم از این که بمیرم و ندانم بهتر است. گفت خیلی خوب، من جواب شدم. میگه هنوز من به خونم نرسیدم که صدای شیون بلند شد و ابو ریحان مرد. بعد دیگری که او ذکر می کند بعد اخلاقی است. بعد اخلاقی مقصود البته عاطفه انسانی، محبت به انسانهای دیگر، این هم به صورت یک عاطفه اصیل اعتقاد دارد. بعد دیگر بعد زیبایی است که خود زیبایی برای انسان اصالت دارد. بعد دیگری که ذکر کرده بود همین بعد نیایش و پرستش بود. تمام نیست و خیلی افراد دیگر این حرفا رو زدن و از کسانی که خیلی روی این مطلب تکیه دارند ویلیام جیمز است. این کتاب دین و روانش من دارم مطالعه کردید و نکردید آقای مهدی آقایونی رفیق ما ترجمه کرد،
من بعد از چاپش این کتاب رو ندیدم، ولی قبل از چاپش آورد من خوندم و دیدم انصافا کتاب خیلی خوبی بود. و این مرد روانشناس که به قول خودش و دیگران هم قبول دارن شاید 30 سال آزمایش کرده روی حالات روانی افراد مراجعه کننده، روش پزشک بوده، پزشک بوده اصلا، پزشک روانی. 30 سال یا بیشتر این شخص آزمایش کرده روی حالات روانی مذهبی مردم و رسیده به اینجا که برای حس مذهبی اصالت قائل شده است. و دیگران، حالا من یه مقدار کلماتم نوشتم در اینجا که نمیخوام الان معطل بکنم. این حس که یک حس انسانی است در تربیت، اگر بنا بشود تربیت کامل باشد، یک انسان کامل یا نیمه کامل، این قسمت از وجودش نمیتونه تعطیل باشه. کمان که هیچ قسمت دیگر رو قسمتهای اصیل نیچه تحکیل باشد. هر قسمتی از قسمتهای وجود انسان، چه حیوانیش، یعنی مشترکات انسان و حیوان، چه انسانی مرد، اگر تحکیل بشود یه انسان ناقصه. در این جهت هم باز نیازی نداره که ما بگیم آقا اسلام به مسئله عبادت و پرستش و دعا و اینها اهمیت داده است و به این حس را هم در انسان پرورش میدهد. و این معلومه که هر دین اینجوره که قسمتی از اون دین عبادت است. و شاید در باب دینها اگر ایرادی میگیرن افراط در مسئله عبادت هست نه کمتر. ولی در اینجا مسئله دیگری است که ما باید که در باب عبادت حتما این باید ذکر کنیم و به این جهت من بیشتر عرض کردم. بانی این است که ممکنه کسی بگوید که اتفاقا در ایام و لاحل در اسلام که الان مورد بحث ما هست، علارغم این که دین است و مذهب است و باید حس نیایش و پرستش تقویت شده باشد و پرورش یافته باشد، هیچ عنایتی به حس نیایش و پرستش نیست. اون عبادتی که در ادیان آمده است او به حس نیایش کاری ندارد، او یا به طمع کار دارد که باید باهاش مبارزه کرد و یا به ترس کار دارد که با اونم باید مبارزه کرد. عبادت در ادیان جز معامله که چیزی نیست، برای این که ادیان افراد را وادار میکنن به عبادت برای بهشت یا برای فرار از جهنم. خوب، حالا اگر کسی بیاد نماز بخواند برای بهشت، بهشت یعنی چه؟ بهش یعنی جایی که در اونجا انواع لذتها هست، حور هست، قصور هست، جنات تجری من تحتها الانهار هست، میوه های بهشتی هست، عرض کنم که غذاهای لذیذ بهشتی هست، شرابهای بی مستی و بی درد سر بهشتی هست و انواع لذتهایی که بشر نمیتونه تصور بکنه. یک کسی از لذت دنیا چشم می پوشد برای لذت آخرت، این نه تنها خدا پرست نیست و نه تنها حس نیایشش رو تقویت نمی کند، بلکه یه آدمی است که این از دنیا پرستها مادی تر است. برای اینکه یه نفر دنیا پرست قانع شده به همین لذات محدود مادی، این وقت حساباش میکنه، یه آدم حسابگریست، میبینه که اگه بخواد این 30-40 ساله عمر اینجا رو بخواد این لذت ها بگذرانه این قابل نیست، بالاخره تموم میشه. میگه این 30-40 سال هر جهر تمرین روی جگر میگذاریم
برای اینکه بریم در اونجا ابدالآباد همین لذتایی که اینجا رها کردیم اونجا برسیم. پس به طمع این محرکش در این کار طمع است به غیر از این چیزی. اون کسی هم که از قرار از دوزخ باز نمی کند اونم همینجوره عبادت می کند برای اینکه عقوبت نشود، یا ترک لذت مادی در اینجا می کند برای اینکه عقوبت نشود. خواهی امر الحدود منفعت جویی بیرون نیست. پس بنابراین در ادیان و این را مخصوصا مسیحیان نسبت به اسلام خیلی ایراد میگیرن، میگن در قرآن به نعمتهای مادی زیاد توجه شده، در قرآن به نعمتهای مادی زیاد توجه شده. شاید در تعبیراتشون میگن که قرآن فقط توجهش به نعمتهای مادی اون دنیا، و بنابراین اون حس نیایش که روانشناس اون میشناسد به عنوان یک حس عالی به او توجه نشده، برعکس به تمام انسان توجه شد. ببینید آقا، این ایراد البته ایراد واردی نیست، ایراد نواردی است. اولا همه میدانیم که از نظر اسلام عبادت درجات و مراتبی دارد. یک درجه عبادت است به خاطر طمع به بهشت، و یک درجه عبادت برای ترس از جهنم، و بالاتر از این درجات دیگر عبادت است که هدف اون عبادت ها نه بهشت است و نه جهنم. در خود قرآن این مطلب توجه شده و در کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار این قدر در این زمینه هست که الا ماشاءالله. اصلا معروف‌تر جمله است که در نهج البلاغه هم هست، در کلمات حضرت رسول هم هست، در کلمات حضرت صادق هم هست، و به هر حال جمله است مال امروز که نیست دیگه. خود نهج البلاغه تألیف کتابش سید علی هزار سال میگذره تا چه برسه به زمان حضرت علی. امیر المؤمنین می فرماید به این که ان قوما عبدوا الله تمعن فتلک عبادت تجار، و قوما عبدوا الله خوفا فتلک عبادت العبید، و قوما عبدوا الله شکرا. اینجا که روایت های مختلفی هست، در نهج البلاغه شکران داره، در کلمات پیغمبر یا ائمه خوبن داره، همه اینها هست. فتلک عبادت الاحرار، یعنی گروه از مردم خدا را عبادت میکنن برای طمع در بهش. این عبادت از نوع تجارت است، این تجارت پیشگی است، معامله گری است، کار میکنه اینجا برای سود بیشتر اونجا ببره. گروهی عبادت میکنن از ترس جهنم، این کارشون شبیه کار بردگانه که از ترس ارباب، از ترس شلاق اربابش کار میکنه، و قوم دیگر عبادت میکنن نه به خاطر بهش و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه سپاس گزارانه در این تعبیر، یعنی خدای خودش رو میشناسه، خدا رو که شناخت اون چه دارد همه رو از خدا میبیند، و چون همه چیز رو از خدا میبیند حس سپاس گزاری او را وادار میکند به عبادت. یعنی اگر نه بهشتی باشد و نه جهنمی، هیچی هم نباشد، همون شناختن خدا را و حس سپاس گزاریش او را وادار می کند به عبادت. و این عبادت احرار است. احرار یعنی حورها، یعنی آزادها، عبادت آزادگان. مقصود این است که این احراق در مقابل اونها قرار گرفته، یعنی اون اولی بنده طمع خودشه، دومی بنده ترس خودشه. گرفتاری خیلی بیشتر بود، کمتر اون وقت از سلطه شب دیگه کمتر نبود، و در وقتی که من حراقت بیشتری داشتم تا دو سلطه شب. آیشه که میدید پیغمبر این همه وقت شب را میستد به عبادت، که اونقدر در یک وقت کی بوده ایره من نمیدونم، پیغمبر اکرم روی پای مبارکشون ایستاده بودن به عبادت که پاهاشون ورم کرد، ورم کرده بود. آیشه که باقید تو دیگه برای چی؟ باقید تو دیگه چرا ایره به عبادت میکنی؟ تو که خدا گفتن لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک که ما تأخر، خدا که به تو تأمین داده، تو دیگه چرا اینقدر عبادت میکنی؟ فرمود افلا اکون عبدن شکورا، همه عبادت ها فقط برای ترس از جهنم و برای بهش باید باشه، آیا من بنده صفاف گذار نباشم؟ پیغمبر اکرم از جمله کلماتشون این است در باب ارزش معنوی عبادت، بفرماید این که افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها به جسده و تفرق لها، بهترین مردم اون کسی است که به پرستش و نیایش عشق ببرزه. عشق، کلمه عشق در تعبیرات اسلامی خیلی کم آمده، خیلی کم آمده، که بعضی ها اساسا روی همین جهت گفتن اصلا این کلمه را نباید استعمال کرد، و با استعمال زیاد شعران روی این قضیه یه عده مخالفت میکنن که حب را، کلمه دوستی را باید به کار برد نه کلمه عشق. ولی نه، دیگران جواب دادن که کلمه عشق در اصطلاحات دینی کم به کار رفته، نه اینکه هیچ به کار نرفته. از جمله مواردی که به کار رفته یکی همینجا که عرض می کنم، یکی دیگه اون جمله معروفی است که امیرالمومنین در وقتی که از سفین برمیگشتن یا میرفتن به سفین، تعبیر از من است، به سرزمین کربلا که رسیدن، نوشتن به این که مشتی از خاک را امیرالمومنین برداشت و بو کرد، و بعد فرمود به این که ای حلک ایت را از تربه، یعنی خوش آب تو، خوش به تو ای خاک. بعد فرمود ها هنا مسار عشاق مناخ و رکاب و مسار عشاق، اینجا جاییست که بارهای فرود خواهد آمد، رسمن سبارهایی که اینجا که میرسند بارشان فرود می آورند، و اینجا خوابگاه عاشقان مسار عشاق. بعد اومد جمله های حضرت فرمود که جمله ها کاملا میرسونه که نظر به همون حادثه کربلا داشتن که بعد واقع میشد. بعد در اینجا امام حضرت رسول فرمان طوبی لمن عشق العباده، خوشا به حالی که به عبادت عشق ببرزد، عبادت به صورت معشوقش در بیاد، و احبها به قلبه، از اون صمیم قلبه عبادت رو دوست داشته باشه، و با شرها به جسده و با این بدنش بهش بچسبه. یعنی مقصود این است که عبادت فقط ذکر قلب تنهایی نیست، خود عبادت عملی، این رکوع کردن، سجود کردن، قنوت کردن، خود این نوع عشق ورزی عملی است. و تفرق لها، تفرق از ماده فراغ است، خودش رو فارغ کند برای عبادت، خالی کند از همه چیز جز عبادت. یعنی اون وقتی که به عبادت می‌ایستد دیگه اصلا هیچ خیالی، هیچ خاطره‌ای، هیچ فکری در قلبش نیاد، فقط او باشد و خدا، قلبش خالی و خالی بشود برای خدا. این معنی تفرق لها، و روح عبادت هم همینه.
روح عبادت ذکر است به اصطلاح دینی، یعنی یاد خدا، یعنی منقطع شدن، بریده شدن در لحظه عبادت. انسان بریده بشه از غیر خدا و فقط و فقط او باشد و خدای خودش، بویی غیر از او و خدا چیزی در عالمی که وجود ندارد. این همون حالتیست که شعرا ازش، یعنی شعرای عرفانی ازش تعبیر به حضور می کنند. شعر معروف حافظ می گوید که نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم و یقین. یک شعری بود که بسید در جلسه چند جلسه پیش بود خوندم، شعری بود درست یادم نیست، شاید جلسه گذشته بود یک مناسبتی، شاید هم نخوندم، یادم هم نیست درست. حافظ به این مسئله همین حضور و خلوت، خلوت به معنی است خلوت قلب. اگر میبینید یه افراد به خلوت ظاهری اهمیت میدن، مقدمه است برای این خلوت قلب پیدا بشه. بعد که خلوت قلب پیدا شد، انسان باید بیاد توی اجتماع که کار اجتماعیش هم بکنه، ولی خلوت قلبش هم داشته باشه. یعنی در موقع عبادت یک مرتبه مثل این که ناپلئون گفت که مغز من مثل این چیزهاست، مثل این کشوهای عطاری، هر کدوم رو وقتی دلم بخواد بیرون بکشم بیرون میکشم، بخوام ببندم میبندم. یه حالت اون رو داشته باشه که در حال عبادت بتواند خلوت بکند با خدای خودش. در یه شعرش میگوید که مقصر آنم که گرز دست براید دست که کاری زنم، چه غصه سراید خلوت دلی یا صحبت اجداد، دیب چو بیرون رود فرشته در آید. بعد شکایت میکنه، شاید از خودش هم در واقع شکایت میکنه و گاهی وقت رفتن پیش حکام زمان خودش رو از یه حرفا میگوید. بیم که صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید بر در ارباب بیمروت دنیا، چند نشینی خواجه کی به در آید. بعد کلمه گدایی اینا زیاد به کار میبرن، مخصوصاً از گدایی فقر پیش مرشد کامل است، اونی که این فقیر است به او، فقیر به خداست. ولی چون اینا اعتقاد خیلی زیادی دارن که انسان بدون مردی به هیچ جا نمیرسد، وقتی میگن گدایی، یعنی گدایی در پیش یک مرد کامل، یک انسان کامل، بگوید ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر ره روی، که در گذر آید صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید، بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل که در آید. و تفرق لها، خوش به حال اون کسی که در عبادت حالت فراغ و حالت خلوت درش رخ بدهد. خلوت، خلوت واقعی. بعد این فرمان فهو لا یبالی علا ما اصبح من الدنیا علا اسر الاویو. یه آدمی اگر به اینجا رسید، دیگه سختی و سستی دنیا براش علت طبیعه میشه. مقصود این است که اگر به این لذت کسی برسد، دیگه سختی های دنیا براش مفهوم نداره، رنج دنیا اصلا براش مفهوم نداره. او را اگر در زیر شکنجه هم اگر قرارش بخوام بدن، بخوام چی میگن ترس بگن، چی میگن بخوام ترسش هم بخوام بکنم، واقعا اهمیتی نمیده. سختی و سستی دنیا برای مردمی مسئله مهم است که به این لذت عبادت نائل نشدن. اگر کسی به لذت عبادت نائل بشود، دیگه این مسائل برش تر نیست. برای ما خیلی در نظر ما عجیب و شگفت است که چگونه علی ابن ابی طالب اونجور در دنیا زندگی میکرد.
ولی خب ما نمیدونیم که او در عبادتش به جایی رسیده بود که اصلا برای حرفا دیگه اصلا مطرح نبود، این سختی و سستی اصلا برای نمیتونست مطرح بود. برحال از این جهت هست که در متن اسلام به عبادت به اون چی که واقعا روح نیایش و روح پرستش هست، یعنی انسان و خدا، رابطه انسان و خدا، محبت ورزی به خدا، عرض کنم که انقطاع به ذات پروردگار، این عبادت کامل این است و کاملترین عبادت ها این است. و این دو سه قسمت هم که عرض کردم به عنوان نمونه بود، الا یکی دو تا نیست. قول جمله معروف امیرالمومنین همه شنیدیم: الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدت که احلل للعباده که فعبدت، تو را پرستش نکردم به تمع بهشتت و نه از ترس جهنمت، بلکه تو را چون شایسته نیایش و پرستش دیدم تو را پرستش کردم. این دعای کمیل از اول تا آخرش شما مطالعه بکنید، از اول تا به آخرش همون نیایش به معنی عالی. شما در سراسر این عبادت کلمه این نه بهش میبینید نه ترس جهنم. و اگر آمده استطرادن به مناسبت یه بحث دیگری آمده، دعاهای اسلامی که البته خود دعاها نمیتونسته در یک سطح باشه، خب دعایی که هر افرادی میخونن که یک جور نیست. یکی دعایی هست که در مفاتیح اینها هم نقل کردن به نام مناجات شعبانیه، و در روایتی که اون رو نقل کرده عبارت این است که امیرالمؤمنین و امامان از اولاد او این دعا را میخوندن. دعایی در سطح علمه، یعنی خیلی سطح بالا. انسان وقتی که اون دعا رو میخونه بعد میفهمد که از روح نیایش در اسلام یعنی که در اونجا جز عرفان، جز محبت، جز عشق به خدا، جز انقطاع از غیر خدا، نمیدونم من چه تعبیر بکنم، خلاصه جز سراسر معنویت چیزی دیگری نیست. و حتی تغییراتی است که برای ما تصورش هم خیلی مشکل است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. تصور این معانی هم برای ما دشواره. الهی و الهدمی به نور عزک الابعث فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. دعای ابو حمزه، دعای کمیل، مناجات شعبانیه، یک مناجات 15 گانه مال امام زین العابدین هست که مناجات 15 معروف است در کتاب مفاتیح هست. مناجات خائفین، مناجات ذاکرین، مناجات طالبین، مناجات چی، مناجات چی. به قدر اینها عالی، به قدر لطیف هست، به قدر فوق العاده است که انسان حیرت می کند. در خود نهج البلاغه در این زمینه ها چقدر زیاد است. باز یکی کش براتون عرض می کنم، کمی الان یادم افتاد. در اون جمله های معروفی که امیرالمومنین به کمیل دارن که فرمود اولش از اینجا شروع میشه که مردم سه دسته هستن: عالم ربانی، متعلمان و مردم همه جرعا. بعد از ذات میاد باید این مطلب میشه که من خیلی حرف ها دارم ولی آدمش پیدا نمی کنم. افراد تقسیم میکنن که بعضی افراد خیلی باهوشی هستن میفهمن ولی بهشون اعتماد نیست، همین ها رو وسیله مطامع و دنیاداری قرار دیدن. بعضی آدم های خوبی هستن ولی کودنن، نفهمم، درک نمی کنم و من به کی بگم؟ آخرش باید اون چی میدانم اینها رو به گور ببرم، آدمش پیدا نمی کنم. ولی بعد برای این که همه رو معیوس نکرده باشه سمد اللهم صلا لا تقل الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا اولئک حجج الله علی خلقه یزرع بهم. خلاص مضمونش اینه، اینها یک دسته هستن همیشه و خداوند اون معنویت ها و حجت های خودش را به وسیله اینها در دل افراد قابل میکارد، یزرع و کشت میکند. بعد درباره اینها میگوید که حجم بهم العلم علی حقیقت البصیره، علم به اون معنای حقیقت بصیره به اونها هجوم آورده. این معلومه علم افاضی است نه علم اکتسابی. و باشر روح الیقین، روح یقین را مباشرت کردن یعنی رسیدن به روح یقین. و کلان و مستوعره المترفون، اون چیزایی که اهل ترک خیلی برایشون سخت و سنگین میاد برای اونها نرم است. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، از اون چیزی که جاهلها ازش وحشت دارن اینا با همون انس دارن. فراد این است که در این زمین زیاد است. اینها هم متاسفانه یه نکته رو باید عرض کنم که این معانی عالی به اصطلاح عرفانی در میان ما چون به یه شکل بدی تعلیم شده که به اصطلاح امروزی ها گریز از بیرون تلقی شده و بلکه ریشش هم گریز از بیرون تلقی شده. البته توجیهات خیلی چرت و پرتی هم میکنن در این زمینه ها که همیشه وقتی که افراد از بیرون مایوس میشن به درون خودشون یعنی به خیالات خودشون به اصطلاح پناه میبرن، بعضی حرفها که خود نمونه های اسلام بر ضد این مطلب است. نه اینجور نیست مطلب. البته قبول داریم خیلی افراد یک راه انحرافی در این زمینه رفتن و شاید این بهانه شده برای اونها برای فرار از مسئولیت های خارجی، ولی انسان اسلام انسان جامع است. انسان اسلام انسان جامع است. ما علی را علیشه باید نمونه قرار بدیم. این علی که در این خلوت عارفانه خودش این چنین هست، ما ببینیم در مسئولیت های اجتماعی حد اعلا حساسیت دارد. و انسانی که اسلام میخواد اینه. قرار اینه که شما از این مقصد باز فوراً ذهنتون به اون طرف نرود. در یا انکار بکنید این طرف را، یا بگید حالا که اینجوره پس راه اینه دیگه، پس از مسئولیت اجتماعی نه، مسئولیت اجتماعی وجود نداره. نه، انسان اسلام انسان جامعه است. این ما به عنوان یکی از ابعاد وجود انسان داریم بیان میکنیم. ما که انسان را یه موجود یک بعدی معرفی نمی کنیم که یه بعد فقط بیشتر ندارد و اون بعدش این است. به قول خود عرفا انسان ناقص به این حال، یعنی انسان هنوز که عرفانش به کمال نرسیده از غیر خدا به کلی می بره، ولی وقتی که رسید اونجا و سرشار شد حالت بازگشت، اون وقت برمیگردد. وقتی که برمیگردد اون وقته که به اصطلاح بر وظائف و مسئولیت های خودش را انجام میدهد. به لکه رفت اونجا و برنگشت این هنوز خام است، هنوز کامل نیست. پس این تهمت به اسلام که کسی خیال بکند در اسلام عنایتی به روح عبادت که عبارت است از نیایش و پرستش فارغ از بهشت و جهنم توجه نشده، فوق العاده توجه شده که هم موادش اگه بخواییم جمع کنیم دو سه جلسه اقلا باید که درباره مواد اینها بحث کنیم. این یکی. حالا بیاییم سر همون عبادتی که برای بهشت و جهنم هست. واقعا عبادتی که برای بهشت و جهنم هست این دیگه بی ارزش هست، هیچ ارزشی نداره. همینجوری که گفتم این یک شکم پرستی بزرگ است، یک دامن پرستی بزرگ است، یک طمع بزرگ است و این از دنیا پرستی بدتر از صد درجه اینجور است. نه، این هم کوبیدن این دین شکل درست نیست. شک ندارد که عبادت برای بهشت و عبادت از طرف جهنم ارزش اون عبادت هایی که تا حالا گفتیم ارزش اینها را ندارد، ولی بی ارزش هم نیست. برای یک عده مردم یک درجه عالی. چرا؟ چون فرق میان این که یک کاری را انسان بکند مستقیم برای یک طمعی، مثل این که انسان دنبال پول میره، انسان میره دنبال پول، مستقیم میره دنبال پول، خیلی پول پرستی، این 100% پول پرستی. حالا اگر کسی پول بخواد، اما همین پولم باز از خدا میخواد، باز میره پیش خدا و از خدا این پول میخواد. خیلی فرق میکنه که یک کسی اگر رابطهش با خدا میبره مستقیم میره دنبال پول، یک کسی دیگه نه، راهش اینجور انتخاب میکنه، میگه خدای ما یه فرمانهایی داره، یه دستورهایی داره، من پول رو میرم از او بگیرم، من مطابق دستور او عمل میکنم و از او میخوام که به من پول بده. بازی خوده که درجه پرستش خداست دیگه، رفتن پیش خدا. ولو رفتن پیش خدا برای پوله، ولی با نرفتن پیش خدا تفاوت میکنه. رفتن پیش خدا برای خدا خیلی عالی، رفتن پیش خدا برای چیزی و چیزی خواستن از او، باز هم رفتن پیش، باز هم تا حد قلب انسان روشن می شود، انسان صفایی پیدا می کند، از غیر خدا غفلت می کند و متوجه به او می شود، این قطعا خودش درجه ای از پرستش هست، ولو درجه ضعیفی باشد. پس بنابراین این عبادت ها را هم 100% نمی شود کوبی، و بلکه اکثر مردم را آقا، چون مردم در درجه بالا همه که نیستن، که اکثر مردم را اگر ما بخواهیم تربیت بکنیم به طوری که نظام زندگی دنیاشون درست بشه و پیش خدا هم رفته باشن، از همین راه باید وارد بشیم، و یا آخر افراد را در ابتدا از این راه باید وارد شو، در انتها باید که بالاترش بخورد، به علت این که در قرآن به امور مادی زیاد عنایت شده است، همین است. البته در قرآن رضوان من الله اکبر هم هست، وقتی که ذکر میکند جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت ها بارهایی که در پایین اون بارها نهرها جاریست، و رضوان من الله اکبر یعنی رضوان یعنی خوشنودی، و خوشنودی یکی تنوین علامت کمی خوشنودی خدا از همه اینها بالاتر و بزرگتر، یعنی اون کسی که میخواد خدا رو به خاطر خوشنودیش عبادت کنه اون چیزی دیگریست. قرآن به رضوان من الله اکبر او را میگوید، ولی خب مشتری او طبعا همه مردم نیستند، بلکه نصف مردم هم نیستن، یه اقلیت مترقی مشتری اون هستن. اکثریت مردم راه عملی همین است که از بهشت هایی که در اون بهشت های جسمانی سخن به میان بیاد. البته قرآن که گفتن، این که قرآن فقط گفته برای این که مردم تربیت بشن، قرآن خودش میگوید هرگز در کلام ما باطل و دروغ و
دروغ نیامده.
علیه یاد بالله یه کسی خیال بکنه که گفتن بعدی از خواست قرآن که اینها را گفته برای این بوده خواستن مردم را وادار به کار نیک بکنه، هدف خوب داره. خب از قرآن هدف خوب داره، برای هدف خوب هر طور حضیر میشه. لا یعطیه الباطل من بین یده، این حرفا چرمزه. مهارت از سخن خدا یه دروغ بیاد و یه باطل بیاد، ولی اون که اون دروغ باطل به خیال بکنه برای مصلحت اجتماعی، نه حقیقت. اصلا اکثر مردم از این حد جسمانیت و شهوات جسمانی بالاتر نمیرن، و چون بالاتر نمیرن نشعه شد چنین نشعه هست، اونهایی که بالاتر میرن خب میرن در نشعه بالاتر از بهشت جسمانی و عرض کردن این مسائل. حالا نتیجه ای که بگیریم این است که در باب عبادت و در باب نیایش واقعا انسان اگر علاقمند به تربیت خودش هست، به تربیت اسلامی و همچنین فرزندانش، افرادی رو میخواد تربیت بکنه، به مسئله نیایش، دعا، عبادت واقعا باید اهمیت بده. و اصلا مسئله عبادت فقط نظر از این که پرورش خود یک حس اصیلی هست، تأثیر زیادی در سایر نواحی انسان دارد. این است که بزرگان همیشه توصیه میکنن به این تغییر. به هر کسی میگن آقا هر مقدار کار زیاد داری در شبانه روز یک ساعت هم برای خودت بگذار. این یک ساعت برای خودت ممکن است بگی آقا من هیچ ساعتم برای خودم نیست، من تمام اوقاتم دارم به خدمت به مردم، هیچی برای خودم نیست. نه، در این حال آقا اگه تمام ساعات انسان فقط وقت خدمت به خلق خدا هم باشه، انسان بی نیاز از یک ساعت از اینکه برای خودش بگذره، اون میگه اون یک ساعت برای خود با اینکه برای خوده ضرورت داره لازمه، و اون ساعتهایی که برای غیر خود هست با اینکه مفید و لازمه، این اگر نباشد جایی رو پر نمی کند. حالا یک ساعتی که میگن حداقل است، یک ساعت، دو ساعت، انسان واقعا در شبانه روز برای خودش بگذارد، یعنی در اون لحظات حتی برگرده به خودش ببره، خودش رو ببره از خارج هرچه هست به درون خودش بازگرده و به خدای خودش بازگرده و در اون حال فقط و فقط او باشد و خدای خودش و راز نیاز کردن با خدای خودش، مناجات با خدای خودش، استغفار کردن، خود استغفار یعنی محاسبت و نفس کردن، حساب کشیدن از خود. یه دفعه مثلا حساب بکنه در ظرف این 24 ساعت من چه کردم، آدم با خودش حساب میکنه، اونجا فورا برای انسان روشن میشه که فلان کار مثلا خوب بود کردم، خوب شکر میکنه خدا را، فلان کار خوب بود نمی کردم بد است و تصمیم میگیرد نکند و استغفار میکند. و قرآن ببینید آقا به مسئله استغفار چقدر توجه داره. جمله در باره اصحاب پیغمبر نقل کردن، گفتن که راهبان اللیل و اسد النهار، یعنی راهبان شب و شیران روز. قرآن میگوید از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. ببینید قرآن چجور همه جوانب رو بیان میکنه. نه مثل یک عارف مثلا به یک درویش افراطی فقط و فقط صحبت مثلا از همون استغفار و نیایش باشه. صابرین که در قرآن وقتی میگه صابرین، هر جای قرآن شما ببینید ببینید در مورد پیکارها میگه، در واقع یعنی پیکارگران و خودداران در پیکارها و صادقین، راستان و راستگویان که از راست یک ذره منحرف نمیشوند، و القانتین اونهایی که در پیشگاه پروردگار در کمال خضوع و قنوت میکنند، خازن خضوع قلب دارن. و یا ممکن است مقصود از قانتین، چون در یه آیه دیگه قبول الله قانتین، یعنی در اون حال دیگه جد با خدا با کسی دیگه حرف نمی زنن، حرف می کنن رابطه شنو با غیر خداوند. و المنفقین از اون که دارن به دیگران می بخشن، و المستغفرین بالاسحار آنون که سحرگاهان به استغفار خدا می کنن. این هم همیشه باید در کنارش باشه. ما یه مردم مفرط یا مفرطی هستیم، یعنی به هر دنده که افتادیم دیگه همه چیز دیگه فراموش میکنیم. یه وقتی در مشهد در 4-5 سال پیش یه دو سه جلسه برای دوستان صحبت میکردیم، آیه کریمه اون آیات کریمه آخر سوره انفتحنا را عنوان کرده بودم که بفرماید که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار